21 اینجا تهران است. ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رایزنی های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران. رئیس جمهور در دیدار رافائل گروسی: از جنگ استقبال نمی کنیم، اما برای دفاع در برابر تهدیدات آماده ایم و مقابل هر کنشی علیه امنیت ایران واکنش قاطع و محکم نشان می دهیم.
سفر کاری اعضای دولت به استانها، بهره برداری بزرگترین آبشیرین کنه خوزستان با حضور وزیر نیرو در آبادان، تصفیه خانه آبادان و دو پست برق هم در بهبهان و شوشتر افتتاح شد. وزیر اقتصاد هم به آذربایجان شرقی رفت.
سرزمین های اشغالی از الجلیل و حیفا تا تل آویو و عکا زیر آتش موشک های حزب الله. اذعان رژیم صهیونیستی به هلاکت و زخمی شدن 21 نظامی در درگیری های 48 ساعت گذشته نوار غزه و لبنان. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی: با افزایش تلفات 600 قبر جدید به ظرفیت قبرستان نظامی جبل هرسل اضافه می شود.
و برد خارج از خانه تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره شمالی در مسیر انتخابی جام جهانی 2026.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در آیین روز ملی کتاب، کتابخانی و کتابدار ارزش انسان را به علم و آگاهی او دانست و بر ترویج فرهنگ مطالعه در کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان گرامی داشته امروز را فرصت مناسبی برای پرداختن به موضوع کتاب و ارتقای سطح دانایی در جامعه دانست و گفت شرط ساخت جامعه شایسته نسل آینده داشتن مطالعه و عمل بر مبنای علم است.
ما این رفتار رو داشته باشیم، کشورمون رو، جامعهمون رو، مملکتمون رو، همه چیز رو میتونیم دگرگون کنیم و این به شما ربط پیدا میکنه که شما در کتاب و کتابداری و کتابخانی مسئولیت دارید، میتونید این فرهنگ رو گسترش بدید، میتونید این فرهنگ رو در جامعه توسعه بدید. ما هم در دولت هر کاری از دستمون بر بیاد کمک خواهیم کرد. ما هم تلاش خواهیم کرد که در دولت با خواندن و با تجربه و علم جلو بریم، نه بر اساس ترابشات تنها ذهنی که هست.
امروز همزمان با سالروز ارتحال علامه طباطبایی در تقویم کشور به عنوان روز کتاب، کتابخانی و کتابدار نامگذاری شده است. سید محمد حسین طباطبایی معروف به علامه طباطبایی مفسر، فیلسوف و عارف شیعه ایرانی بود. تفسیر المیزان مهمترین اثر او بود که نگارش آن 17 سال طول کشید و نظیر آن تا به حال نوشته نشده است.
امروز دنیا به این باور رسیده که ایران به دنبال صلح و امنیت در جهان است. رئیس جمهور در دیدار با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت ایران در فناوری هسته‌ای به دنبال آن است دقیقاً بر اساس چارچوب‌ها و مجوزهای قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند. آقای پزشکیان این را هم گفت که ایران پیشتر و به طور مکرر حسن نیت خود را ثابت کرده و برای همکاری و همگرایی با این نهاد بین‌المللی به منظور برطرف کردن ابهام‌ها و شبهات ادعایی درباره فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای آماده است.
جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال صلح و امنیت در جهان بوده و پیشرفت‌های فناوری هسته‌ای‌اش مطابق مجوزهای قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور در دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آقای پزشکیان با یادآوری حسن نیت ایران در همکاری با آژانس طی سالیان گذشته از بدعهدی‌های غربی‌ها و خروج آمریکا از برجام گفت که ادامه مسیر توافق را غیر ممکن کرد. رئیس جمهور گریزی هم به جنگ‌افروزی‌های رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه در غزه و لبنان زد و گفت اشغالگران صهیونیست با نسل‌کشی و حمله به مراکز مسکونی، درمانی و آموزشی همه مقررات‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشتند، اما به جای توبیخ از سوی غربی‌های مدعی حقوق بشر تسلیح هم می‌شوند. آقای پزشکیان این را هم گفت که ایران در مقابل هر کنشی علیه امنیت خود پاسخی قاطع و محکم خواهد داد. رافائل گروسی هم با اشاره به همکاری خوب ایران با آژانس گفت این تعاملات مطمئناً شیطنت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خنثی خواهد کرد. برنامه‌های هسته‌ای ایران در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی پیش می‌رود و صدور هر قطعنامه‌ای علیه ایران بلادرنگ پاسخ داده می‌شود. این را رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری بعد از دیدار با رافائل گروسی گفت. آقای اسلامی این را هم گفت که همه دستاوردهای صنعتی کشورمان زیر سایه تحریم و پرونده‌سازی‌ها به دست آمده.
رسیدن به این تراز و به این قابلیت برای این کشورهایی که با منافع ما ناسازگاری نشون میدن پذیرفته شدنی نیست. به همین دلیل شروع میکنن و ابهامزایی شروع میکنن به اقداماتی که از جنس پرونده‌سازیه و ما در این 20 سال گذشته اینها رو شاهد بودیم.
رافائل گروسی حمله به تأسیسات هسته‌ای را غیر قانونی دانست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین با اشاره به سفر 6 ماه پیش خود به اصفهان پیشرفت‌های هسته‌ای کشورمان را اینطور توصیف کرد.
ایران این به نفع مردم ایران، منطقه و شاید کل جامعه بین‌الملل باشه و مهم است که اونها رو برجسته کنیم. ظرفیتی که ایران برای رفاه مردم خودش، منطقه و جهان به وجود آورده.
وزیر امور خارجه کشورمان هم در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران به همکاری خود با آژانس ادامه می‌دهد، اما مذاکرات هسته‌ای به جدیت طرف‌های مقابل بستگی دارد.
جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکرات هسته‌ای هست، آماده همکاری‌های هسته‌ای در چارچوب توافقات قبلی با آژانس هست. بستگی به این داره که طرف‌های مقابل چقدر در این قضیه جدی هستند.
راضی مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشاور رهبر انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دمشق با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. آقایان بشار اسد و لاریجانی در این دیدار تحولات منطقه را به ویژه تشدید حملات رژیم صهیونیستی و تجاوزگری علیه فلسطین و لبنان و لزوم متوقف کردن آن بررسی کردند. دو طرف همچنین درباره روابط دو جانبه و راه‌های تقویت آن برای تامین منافع دو ملت و ملت‌های منطقه گفتگو کردند. آقای لاریجانی با تاکید بر ایستادن ایران در کنار سوریه، تقویت نقش محوری این کشور را برای خدمت به کشورها و ملت‌های منطقه خواستار شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیروی هوافضای سپاه را مصداق و عملی شدن شعار ما می توانیم در تاریخ انقلاب اسلامی ایران توصیف کرد. آقای قالیباف در مراسم بزرگداشت 13مین سالگرد شهادت سرلشکر تهران مقدم و یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه گفت امروز در 40 سالگی این نیرو حرکت انقلابی و خلاقانه چند دهه مجاهدت در هوافضا به ثمر نشسته است. رئیس مجلس افزود مجاهدت‌های شهید تهرانی مقدم موجب شده است امروز جمهوری اسلامی ایران با تمام اقتدار سرزمین‌های اشغالی را تا قلب رژیم صهیونیستی نشانه رود.
یادتون بیاد اون روزی که حاج حسن قلسه میگفت ما قلب دشمن اسلام رو در رژیم صهیونیستی میزنیم. اگر این مجاهدت ها نبود، این خون دل ها نبود، این تلاش ها نبود، این ایثارگری ها نبود، آیا امروز دست ما پر بود؟ حتما نبود. اول لطف خدا، بعدم بندگانی که برای خدا اینگونه صادقانه تلاش کردن که هم اهل علم بودن، هم اهل عمل، هم خلاق بودن، هم مدیر بودن، هم فرمانده بودن، هم دوست داشتنی.
در ابتدای این مراسم همچنین از مجموعه کتاب 4 جلدی رخدادهای موشکی رونمایی شد. در این کتاب به تاریخچه صنعت موشکی کشور از آغاز شکل گیری تا دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در این حوزه پرداخته شده است.
فرمانده کل سپاه تأکید کرد دشمن صهیونیستی منتظر انتقام جمهوری اسلامی ایران باشد. سردار سرلشکر سلامی در رزمایش رزمی امنیتی نصرالله با اشاره به نسل‌کشی گسترده اشغالگران صهیونیستی در غزه و لبنان و قتل عام مردم فلسطین گفت حزب الله با شهادت دبیرکل و فرماندهانش از میدان خارج نمی شود و جریان مقاومت در منطقه خاموش شدنی نیست.
ما چشم در چشم شما دوخته ایم، با شما تا آخر می جنگیم، اجازه نمی دهیم شما بر سرنوشت مسلمانان مسلط شوید. انتقام خواهیم گرفت، شما ضربات دردناکی را دریافت خواهید کرد، همچنان منتظر بمانید.
سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش هم درباره پاسخ جمهوری اسلامی ایران به صهیونیست‌ها گفت زمان و نحوه پاسخ را ما تعیین می‌کنیم و زمانی را که لازم باشد در آن هیچ تعللی نخواهیم کرد و قطعاً پاسخ کوبنده خواهد بود.
بخش نخست تصفیه خانه فاضلاب شهری آبادان پنجشنبه با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
بهره برداری از بخش نخست تصفیه خانه فاضلاب شهری آبادان پس از گذشت بیش از 10 سال. سلطانی فر مجری طرح شبکه فاضلاب آبادان:
بزرگترین مزیت این تصفیه خانه در حقیقت کاهش آلودگی ناشی از ورود فاضلاب به رودخونه اروند و بهمنشیر هستش.
تصفیه خانه فاضلاب آبادان 18 ایستگاه پمپاژ و 360 کیلومتر خطوط فرعی و اصلی دارد و برای ساخت آن تا کنون بیش از 3000 میلیارد تومان هزینه شده. ظرفیت تصفیه این طرح 75 هزار متر مکعب در شبانه روز است. وزیر نیرو در حاشیه افتتاح این طرح از طرح مطالعاتی توقف رهاسازی پساپای خانگی و صنعتی در رودخانه کارون خبر داد. علی آبادی وزیر نیرو:
امروز جلسه در استانداری تشکیل خواهد شد که اون گزارش بدن، وضعیت رو بررسی بکنیم.
برنامه بعدی وزیر نیرو در روز دوم سفرش به خوزستان افتتاح بزرگترین آبشیرین‌کن استان بود. علی دادی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان:
این آبشیرین‌کن 160 هزار نفر رو تحت پوشش قرار خواهد داد و همچنین تصفیه خانه فاضلاب هم برای جمعیت 375 هزار نفری افق 1415 طراحی و اجرا شد.
1000 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این آبشیرین‌کن هزینه شده.
این ایسیه که الان موجود هست حتی از آب معدنی که داره مثلا به خود مردم دارن میفروشن خیلی خیلی به مراتب کمتر است.
بخشی از خروجی آبشیرین‌کن آبادان نیاز روستاهای اطراف شهر را تامین می‌کند. بهره برداری از این طرح 15 ساله خواهد بود و به مرور در سال‌های آتی بر جمعیت استفاده کننده از این آب شیرین افزوده خواهد شد. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما آبادان.
وزیر اقتصاد از افزایش 14% صادرات غیر نفتی در 7 ماه امسال خبر داد. آقای همتی در همایش ملی صادرات غیر نفتی در تبریز بر حل مشکلات صادرکنندگان از جمله موضوع نقدینگی، تغییر پیاپی قوانین و نابرابری نرخ ارز تاکید کرد.
3 تا عامل مهم هست که تقریبا مانع ایجاد کرده. یکی مسئله نقدینگیه که واحدهای تولیدی نیاز دارن و اونایی که بالاخره بر اساس تولید باید صادرات بکنن، که اون رو من گفتم که ستاد اقتصادی دولت تصمیمات خیلی خوبی گرفته و به زودی توسط مراجع مختلف اعلام خواهد شد. این یکی. دومیش محدودیت در مورد در مقررات پشت سر همی که وضع میشه. دستور آقای رئیس جمهور است که در مورد صادرات مقررات زودسود نباید عوض بشه، یعنی صادرکننده ها باید پیش بینی پذیر باشه آینده براشون و این تصمیم جدی دولته و این هم مهمه برای صادر کننده. و سوم مسئله نرخ ارزه. در واقع گله ای که عمده صادر کنندگان دارن اینه که ما داریم در واقع مواد اولیه‌مون رو با دلار 60 70 تومانی داریم میگیریم، ولی عملا ارزمون رو باید با نرخ پایین‌تری در سامانه پرداخت بکنیم، واریز بکنیم. این نکته مهمه که دولت هم به نتیجه رسید که نرخ در واقع نیمایی و توافقی رو به هم نزدیک بکنه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که صبح پنجشنبه راهی کردستان بود، به علت سانحه ترافیکی از این سفر باز ماند. آقای اتابک برای درمان سرپایی به بیمارستانی در کرج منتقل شده بود و ترخیص شد.
بامداد امروز و در جریان سفر استانی به یکی از استانهای غربی کشور، وزیر صمت در آزادراه کرج قزوین دچار سانحه شد که بلافاصله توسط اورژانس به یکی از بیمارستانهای کرج منتقل گردید.
ساعت 6:55 دقیقه به من اطلاع دادن که جناب وزیر صمت دچار حادثه ترافیکی شدن، تصادف کردن. خوشبختانه مشکل جدی نداشتن، آسیب گردن دیده بودن. بلافاصله امارای کردیم، آزمایشات و عکسای لازم رو انجام دادیم. یه 4-5 ساعتی در خدمتشون بودیم و تحت نظر بود. درمانهایی که لازم بود انجام شد.
مسئولان درمانی بیمارستان پس از عکس برداری و بررسی سلامت وزیر، حال عمومی وی را مساعد دانستند.
جناب وزیر در حدود 3 ساعتی که در بیمارستان تشریف داشتن، تمام عوامل مرتبط با حوزه درمان و تشخیص در صحنه حاضر بودن و با توجه به نگرانی که شهروندان عزیز ما داشتن، ما سعیمون برای این بود که بهترین خدمات تشخیصی و درمانی رو انجام بدیم.
عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در فاطمیه اول مراسم عزاداری و سوگواری در مساجد و حیات سراسر کشور برگزار می شود. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق بعضی روایات 75 روز پس از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و طبق بعضی روایات نیز 95 روز پس از رحلت آن حضرت بوده است.
امشب یار پهلو شکسته حیدر، چه غریبانه به سوی پدر کوچ می کند.
در و دیوار خونه مسمار.
ایام شهادت بانی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیه رو به همه تسلیت میگم.
حضرت زهرا در دوران پرتلاطم پس از رحلت پدرش نقش فعالی داشت.
بارزترین ویژگی که در شخصیت بی نظیر حضرت فاطمه زهرا دیده می شود، ولایت پذیری و اون اطاعت از ولایت و تا آخر ایستادن پای ولایت هست.
ایشون رفتن تک تک دنبال اون یارانی که در واقع قدیر حضور داشتن و به صورت حضوری بصیرت افزایی می کردن، یادآوری می کردن و از حضرت علی دفاع می کردن.
سلاله رسول خدا، مادر همه خوبی ها و نیکی ها، کسی بود که در همه ابعاد کمال انسانی برترین هاست.
خیلی ساده زیست بودن. ایشون بارسترین ویژگیشون این بود که حیا و عفت خیلی داشتن، به حجاب اهمیت میدادن.
به عرش خدا قائم فاطمه، به لبهای ما زمزمه فاطمه.
چادرت را به تکان، روزی ما را بفره.
از ویژگی های حضرت فاطمه زهرا این که همسر فداکاری بودن.
حزب الله در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، پادگان لوجستیک تیپ 146 ارتش این رژیم را در شرق نهاریا موشک باران کرد. پایگاه مرزی جلال علام، تجمع‌های نظامیان صهیونیست و شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی از دیگر اهداف عملیات پهپادی، موشکی و راکتی مقاومت اسلامی لبنان بود. به دنبال این حملات، آژیرهای خطر چند بار به صدا درآمد. صدای چند انفجار هم در منطقه الجلیل شنیده شد. ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن 11 تن و زخمی شدن 10 نظامی در نبردهای نوار غزه و لبنان در 48 ساعت گذشته اذعان کرده. رژیم صهیونیستی در چند نوبت مناطق جنوبی و شرقی لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. در این حملات دست کم 27 تن شهید و زخمی شدند. زاهیه جنوبی بیروت از بامداد پنجشنبه هدف شدیدترین حملات قرار گرفت.
آوارگان فلسطینی پناه برده به مدرسه بار دیگر به هدفی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شدند. در پی حمله به مدرسه صلاح الدین شهر غزه چند تن شهید و زخمی شدند. بامداد پنجشنبه هم حمله به چادرهای اسکان آوارگان در شهر جنوبی خان یونس هم چند شهید و زخمی بر جا گذاشت. دیگر مناطق شهر غزه، بیت لاهیا و اردوگاه جبالیا در شمال، اردوگاه نصیرات و البرج در مرکز و شهر رفح در جنوب نوار غزه از اهداف حملات هوایی و توپخانه صهیونیست‌ها بود. منابع پزشکی از شهادت 20 تن در این حملات خبر دادند. کمیته ویژه تحقیقات سازمان ملل متحد درباره جنگ نوار غزه اعلام کرد شیوه جنگی رژیم صهیونیستی با ویژگی‌های نسل‌کشی مطابقت دارد. در گزارش این کمیته آمده تلفات گسترده غیر نظامیان و شرایطی که به فلسطینی‌ها تحمیل شده به طور عمدی جان آنها را به خطر می‌اندازد.
قبرهای جدید ارمغان نتانیاهو برای نظامیان صهیونیست. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش 600 قبر جدید برای نظامیان در قبرستان جبل هرسل در قدس اضافه خواهد کرد. به گزارش رادیو، رژیم صهیونی محوطه قبرستان جدید به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تحویل داده شده تا مکان دفن نظامیان کشته شده در جنگ فراهم و کمبود قبر برای نظامیان صهیونیست جبران شود. رژیم صهیونی با وجود پنهان نگه داشتن آمار تلفات نظامیان این رژیم در غزه و لبنان تا کنون به هلاکت حدود 800 نظامی که بیش از 100 تن آنها از تیپ گلانی بوده اند اذعان کرده است. مراکز پزشکی در سرزمین های اشغالی اجازه اعلام آمار تلفات جنگ را ندارند.
گروهی از حامیان فلسطین با تجمع در شهر صنعتی بورسا در شمال غربی ترکیه به ادامه همکاری برخی شرکت‌های ترکیه‌ای با شرکت صهیونیستی زیم اعتراض کردند. پیش از این اما رئیس جمهور ترکیه مدعی قطع روابط با رژیم صهیونیستی شده بود. اردوغان گفته بود اراده جدی برای قطع روابط تجاری با تل آویو داریم، اما شرکت‌های صهیونیستی واسطه صادرات با این رژیم مانند زیم همچنان در ترکیه فعال هستند. حدود 10 روز پیش هم مردم استانبول در اعتراض به پهلوگیری کشتی متعلق به این شرکت صهیونیستی در بندر انبارلی تظاهرات کردند که با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد. پلیس برای متفرق کردن مردم تیر هوایی شلیک کرد.
یک روزنامه چاپ سرزمین‌های اشغالی مدعی شد اتحادیه اروپا کاهش سطح روابط با اسرائیل را بررسی می‌کند. اسرائیل هیوم خبر داد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سفیران کشورهای اروپایی اطلاع داده که قصد دارد در نشست هفته آینده وزیران خارجه اروپا بند گفتگوی سیاسی با تل آویو را تعلیق کند. علت این تصمیم اقدام‌های ضد بشری رژیم صهیونیستی اعلام شده است. در بیش از یک سال گذشته با وجود تظاهرات گسترده شهروندان اروپایی در مخالفت با جنایت‌های رژیم اشغالگر، اتحادیه اروپا یکی از حامیان اصلی مالی و تسلیحاتی رژیم اسرائیل بوده است. بورل در حالی در تلاش برای کاهش سطح روابط اتحادیه اروپا با رژیم اسرائیل است که دوره مسئولیت او 2 هفته دیگر پایان می‌یابد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد عملیات امروز پاکسازی شهرستان رازگ از تروریست ها به پایان رسید. این عملیات در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه انجام شد که در آن 4 تروریست به هلاکت رسیدند و 6 تروریست بازداشت شدند. در این عملیات 3 تن از رزمندگان جانبرکف حافظ امنیت نیروی زمینی سپاه هم به شهادت رسیدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد این رزمایش عملیاتی تا پاکسازی کامل تروریست ها از محدوده جنوب شرق کشور همچنان ادامه دارد.
100 دستگاه تاکسی نو به دارندگان تاکسی های فرسوده از استان های مختلف واگذار شد. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت قرار است تا پایان سال و در چند مرحله 4900 تاکسی نوی دیگر نیز با هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تحویل رانندگان تاکسی های فرسوده شود. مهمترین ویژگی های تاکسی های جدید کم استهلاک بودن، مصرف کم بنزین و داشتن استاندارد یورو 5 است.
خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی خوش آمدید. هفته پنجم مرحله سوم انتخابی جام جهانی در نقاط مختلف قاره آسیا و اقیانوسیه برگزار شد و از گروه یک بازی ها در لاوس ملی کشوران مقابل میزبان کره شمالی سه بر دو صاحب برتری شد و با 13 امتیاز به تنهایی دست صدر ایستاد. مهدی قائدی یک گل و محمد محبی دو گل برای کشورمون به ثمر رسوندن. در سایر بازی این گروه ازبکستان 3-2 از قطر شکست خورد و با 10 امتیاز در رتبه دوم ایستاد. امارات هم با برتری 3-0 مقابل قرقیزستان با 7 امتیاز در رده سوم جای گرفت. قطر هم با 7 امتیاز در رده چهارم قرار داره. در سایر بازی های گروه های دیگه استرالیا با عربستان و عراق با اردن بدون گل مساوی شدن. بحرین 1-0 مغلوب چین شد. کویت هم 3-1 نتیجه رو به کره جنوبی واگذار کرد. عمان هم 1-0 فلسطین رو برد. اما در دور برگشت و هفته ششم این بازی ها سه‌شنبه 29 آبان کره شمالی با ازبکستان، قرقیزستان با ایران و امارات با قطر برابر هم سفارایی خواهند کرد. تیم فوتبال 7 نفره ایران دومین بازیش رو در جام جهانی اسپانیا با پیروزی سپری کرد. در ادامه این مسابقات تیم ایران در دومین دیدارش در گروه چهارم 3-0 ایرلند رو شکست داد و با 6 امتیاز صعودش رو به مرحله بعدی قطعی کرد. تیم کشورمون پیش از این ونزوئلا رو هم شکست داده بود و امروز در آخرین بازی مرحله گروهی با آلمان مصاف میکنه. 27مین دوره رقابت هندبال جام باشگاهی آسیا در دوحه قطر پیگیری شد و مسی کرمان نماینده کشورمون 33-19 سیدا و عمان رو شکست داد. نماینده ایران شنبه در سوم دیدارش در این جام به مصاف الکاظمیه کویت میره. تیم قهرمان جواز حضور در جام باشگاه جهان را از آن خودش خواهد کرد. هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد کشورمون در گروه ب برگزار شد و تیون صنایع غذایی موینیپور مقابل میزبانش مقاومت البرز 9-1 صاحب برتری شد. و در هفته 11 دور انتخابی جام جهانی 2026 در منطقه امریکای جنوبی بازی ونزوئلا با برزیل در جریانه. در ادامه پاراگوئه با آرژانتین، اکوادور با بولیوی، اوروگوئه با کولومبیا و پرو با شیلی برابر هم سفارایی خواهند کرد. شب بخیر.
به نام خدا. سلام بر شما. عمده بارش‌های پاییزی امروز از آن غرب سواحل دریای خزر، گیلان، منطقه غربی مازندران و عموماً در دامنه‌های جنوبی البرز رخ داد. برای امشب و فردا این شرایط به شکل رگبار و رعد و برق، وزش بادهای شدید و موقت بیشتر از آن منطقه شمالی و شرقی استان هرمزگان خواهد بود. کمی اینکه ساعات گذشته از رودان گزارش بارندگی داشتیم و مناطقی از سیستان و بلوچستان به ویژه بخش‌های جنوبی و غربی این استان. فردا اکثر نقاط کشورمون در تیروز آسمان صاف آفتابی خواهند داشت به جز در جنوب شرق کشورمون. روند دمایی به تدریج از فردا روند افزایشی خواهد بود در نیمه شمالی کشورمون به صورت جزئی و نسبی، هرچند امشب یکی از سردترین شب‌های نیمه شمالی کشور رو در هفته جاری پشت سر خواهیم گذاشت. وزش باد تنها در بخشی از شرق کشورمون رخ میده، همچنان خلیج فارس آب‌های موج و متلاطم به ویژه در بخش ساحلی استان‌های بوشهر و خوزستان خواهد داشت، ولی در سایر نقاط کشور به ویژه در شهرهای پرتردد و صنعتی وزش باد قابل توجهی نداریم. میتونیم بستر رو برای افزایش غلظت آلاینده‌ها به ویژه برای روزهای ابتدایی هفته آینده مهیا کنیم. شبتون بخیر.